خب بریم دوستان راجع به این موضوع اعتماد سازی یه مقداری، حالا خیلی شما اینها، یعنی شاید 40% شما این، ولی حالا من میخوام یه سری مواردی رو که احساس میکنم این موارد رو اگر که شما مد نظرتون بگیرید، اگر که شما این موارد رو دقت بکنید تو کارتون، و حالا اون قسمت هایی رو که حالا یه مقداری فنی من بهتون آموزش بدم، شما خیلی راحت تر میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید دوستان، یک مشاور وقتی میتونه مشاوره درستی رو به مخاطب خودش بده که اول خودش نسبت به اون خدمات اعتماد داشته باشه. من زمانی میتونم این خودکار رو بگم چقدر خودکار خوبیه، مثلا پنتر، مثلا این چقدر خودکار خوبیه، چقدر خوب مینویسه، چقدر روونه، چقدر خوشبوه، چقدر نمیدونم با دوامه، این چیزا رو میتونم به این برچسب بذارم که خودم استفاده کنم. وقتی که شما بیاین مثلا با من جلسه داشته باشین، بعد من میگم خودکار پنتر خوبه، ولی ببینید من خودم مثلا از خودکار بیک دارم استفاده میکنم، اونجا میگه اگه واقعا خوبه بچه خود استفاده نمیکنی، بچه رو میز خودت نیست. اگه من مشاور شرکت سایپا هستم و میخوام بگم مثلا این نمیدونم ماشینای جدیدش، حالا میگن خیلی خوب، حالا من پراید و اینا رو کار ندارم، میگم مثلا یک سری ماشین اومده شاهین و نمیدونم عقاب و نمیدونم کرکس و اسمشو نمیدونم چیه، ولی میگم ماشیناش خیلی آپشنای خوبی داره، تارا و آره خیلی کیفیت خوبی داره در سطح جهانی و نمیدونم بنز باید بیاد جلوش لون بندازه، من کار ندارم، من نه سوار شدم اون ماشینا رو نه خیلی آشنایی دارم. ولی خب اگه من مشاور سایپا هستم، میخوام اون ماشین نمیدونم حالا شاهین و حالا همین تارا و اینا رو بیام معرفی بکنم، بعد اون کسی که مثلا من دارم معرفی بینه خودم مثلا از محصولات یک خودرو ساده دیگه استفاده میکنم، نمیگه آقا تو اگه واقعا میگی خوبه برش خود سوار نمیشی؟ اینا بچه خیلی مهمه. پس اولین مورد اینه که خب خودتون نسبت به خدماتی که تو مجموعه هست اعتماد داشته باشید. ما الان مثلا اینجوری میخوام بهتون بگم، مثلا خانم احمدی با اینکه کارمنده، مثلا مشاور هم نیست، کارمند اداری، مدیر منابع انسانی، خودش از خدمات مجموعه داره استفاده میکنه. خانم شیخ الاسلامی یکی از کارشناسایی که خودش دانش دکترا بود، برای یکی از مقالاتش خودش از این مقالات اکوادور استفاده کرد، مثلا لیتوانی بود، اکوادور بود، نمیدونم. یعنی به اون کارشناس مشاوری که خودش میاد این خدمات رو، حالا شاید هم بگین این آقای صادقی این مثلا مثال مال چیزی ما اصلا خب شاید نیاز نداشته باشیم هیچ وقت، مثلا ما نیاز نداریم مقاله استفاده کنیم، نیاز نداریم کتاب داشته باشیم، ولی اعتماد داشتن به خود مجموعه هم خیلی مهمه. اینکه شما وقتی که میگید ما اینجا 83 تا دپارتمان داریم، اون 83 تا دپارتمانتون کجاست؟ میدونین کجاست؟ کسی میتونه جواب منو بده؟ من مشتری. 83 تا دپارتمان تخصصی داریم. کجایی؟ اینا چی هن این 83 تا؟ بگید دیگه. الان من میخوام جلب اعتماد کنید. میخوام به من اعتماد پیدا کنم که بگم آقا مثلا این کارشناس مشاوری که داره با من صحبت میکنه و داره میگه من ما مجموعه ما یه هولدینگ بزرگه، ما تو تهران 4 تا دفتر داریم، تو شهرستان ها میسری نمایندگی داریم و 83 تا دپارتمان علمی داریم، تخصصی دارن کار میکنن. این 83 تا رو چجوری میتونی به من مشتری نشون بدی؟ وای هیچ کس جواب نمیده. خب من کمکتون میکنم. ببینید بچه ها، آفرین، تو سایت هست، تو سایت باریکلا، ولی کجای سایت من الان میخوام بهتون نشون بدم. شما به مشتری بگین آروین پندار پایا رو سرچ کنه، اولین سایت مجموعه هست. پس یه بار دیگه ببینید، میخوام بهتون نشون بدم بچه ها واقعیت امر رو، این که ما خدمتتون عرض کنم. آها، پس هر مشتری که آروین پندار پایا رو سرچ کنه، گزینه آروین پندار پایا رو سرچ کنه توی اینترنت، اولین چیزی که میاد APPRG میاد، سایت اصلی شرکت میاد، بعدش وبلاگمون میاد که این وبلاگمون هم خیلی خوبه، توش کلی اطلاعات داره، بعدش پیجمون میاد، از اونجا به بعدش دیگه حالا این رزومه ها و نمیدونم استخدامی و مباحث دیگه است. ولی اصل کار سه تا سایت اوله که سایت رسمیمون اول میاد، وبلاگمون دوم میاد و سوم هم که همین نشر قلمه، پیج اینستاگراممون میاد. دیگه چی میخواد؟ این اولا پس شرکت، شرکت معتبر، هم سایت رسمیش هم وبلاگش و هم پیجش اگه سرچ کنیم میاد. بعد اگر که وارد سایت بشید آقای مهندس، قسمت رشته های تخصصی رو بزنید، رشته های تخصصی که توسط مؤسسه پشتیبانی میشود رو کلیک بکنید، اینجا شما میبینید که ما در گروه تحقیقات پژوهشی آروین پندار پایا خدمتتون عرض کنم حدود 83 تا عنوان داریم. حالا ما نوشیم 100 تا، یعنی عناوین میان رشته‌ای رو هم اضافه کردیم، ولی اینجا شما اینا رو اگه بشید بشمرید 83 تا عنوانه: شیمی، صنایع، مهندسی انرژی، فلسفه، فیزیولوژی، فلان. خب این بچه ها باز دوباره اینو با اون صحبت های پنجشنبه من قاطی نکنید ها، قرار نیست یک باری مشتری یک باری باز یک حجمی 24 تا قوطی مربا بذارین جلوش، اینجا 83 تا قوطی مربا بذارین جلوش، بگین حالا تو هرچ، بگین شما بالاخره یکی، یک رشته، یک تخصص داری، یک موضوع، موضوع فیوری تو هستش که میتونی از تو اینا انتخاب. ولی خود این داستان که ما 83 تا دپارتمان و رشته تخصصی رو داریم پشتیبانی میکنیم و اساتیدی داریم که تو این حوزه دارن کار میکنن، باعث میشه که جلب اعتماد بشه. این بحث جلب اعتماد است. بریم حالا نکته دیگه رو من براتون باز بکنم بچه ها. نکته دوم تو بحث جلب اعتماد مشتری ها این هستش که اصلا ما یک شرکت ثبت شده داریم. باز دوباره اگه برگردیم به سایت، صفحه اول سایت رو با هم دیگه نگاه بکنیم، ببینیم که شرکت ما یه شرکتی هستش که این شرکت شماره ثبت داره. دوستان لطفاً لطفاً دقت کنید، ببینید صفحه اول سایت رو اگر که شما بیارید، همون بالای صفحه اول، اولین چیزی که میبینه گروه تحقیقات پژوهشی آروین پندار پایا، مرجع آنلاین خدمات ترجمه، شماره ثبت 560395. و اگر حالا این تمام این توضیحات و این به حساب انیمیشن ها و این چیزا رو بریم پایین، میبینید که اینجا گروه تحقیقات پژوهشی آروین پندار پایا APP ریسرچ گروه با شناسه ملی و شماره ثبت از اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و با متخصصین بیش از یک دهه تجربه داشتن، این کار داره انجام. ببینید بچه ها، من یک نکته رو بگم، اداره ثبت شرکت ها اونم تو تهران فوق‌العاده سختگیره. فوق‌العاده که میگم یعنی اینجوری بهتون بگم، شما فرض کنید میخواین یه شرکتی رو ثبت کنید، مثلا کار بازرگانی انجام بدید، شما میرین اونجا مراجعه میکنی، میگه اول تو برو اداره بازرگانی، حالا وزارت بازرگانی نمیدونم اسمش چیه، برو کارت بازرگانی تو بگیر. میری مراجعه میکنی، میگه من میخوام مثلا نمیدونم، اصلا مثلا یه خانومی مراجعه میکنه میگه من مثلا در زمینه آموزش خیاطی مثلا میخوام یه شرکتی رو ثبت کنم، میگن تو برو مراجعه کن به فنی حرفه‌ای و مجوز آموزش خیاطی رو بگیر بعد بیا پیش ما. یعنی اولین چیزی که ازش میخوان این که آقا تو اون خدمات یا اون موضوع خدمات یا فعالیت هایی که رو که محصولاتی رو که میخوای انجام بدی موضوع فعالیت بهش میگن، بند دوم اساسنامه، بخش دوم اساسنامه موضوع فعالیته. تو قبل از اینکه هر کاری بکنی، یعنی اون مرحله اولش، بگی بسم الله، باید بری اول ثابت کنی که تو اون زمینه تو میتونی کار کنی. حالا شما اگه توی اینترنت سرچ بکنید و خدمتتون عرض کنم، بذارید من حالا اگه بشه بیارم اینا رو، سرچ بکنید آروین پندار پایا، تو قسمت تو یک سایتی هست، سایت استعلام ثبت شرکت ها، خب اگر برید سرچ بکنید و همین شماره ثبت شرکت رو بزنید، میبینید اینجا آروین پندار پایا نیست، شرکت ما گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایایی، یعنی اسم شرکت ما فقط آروین پندار پایا نیست، اون فقط به خاطر اینه که مثلا ما با بقیه گروه تحقیقات پژوهشی دیگه قاطی نشیمه. گروه، وقتی که میگیم گروه، میریم اداره ثبت شرکت ها، میگیم گروه، ایشون میگه خیلی خوب، شما پس یک گروه شرکت ها هستی، برو تمام شرکتاتو وردار بیار، برو دارایی تمام شرکتات باید مفاصل حساب داشته باشن، تمام شرکتات باید پرونده دارایی داشته باشن. ببینید چقدر پروسش طولانیه. 1395 تصمیم گرفتن این 12-13 تا مؤسسه با هم دیگه ادغام بشن، 1398 تونستن ثبتش کنن، یعنی 3 سال طول کشیده تا اینکه تونستن اینا مجموعه خودشونو به عنوان تحقیقات پژوهشی آرپیمندار پیدا ثبتش کنن. چرا؟ چون این پروسه‌هاش طول کشیده. آقا باید بری تمام اینش، یعنی یک دونه از مثلا فرض کنیم مثلا نشر قلم امامت ما مثلا یه بدهی مثلا فرض کنیم 1,000,000 به دارایی داشته، این باید میرفته اونو تصفیه میکرد که بتونه مثلا حالا به صورت گروه ما ثبتش کنه. خود گروه پس بنابراین خودش کلی بار حقوقی داره، کلی بار مسئولیت داره، یعنی اینکه 12 تا مؤسسه پشت این قضیه هست، 12 تا هیئت مدیره پشت این قضیه هست، 12 تا شرکت و مؤسسه و آموزشگاه و نمیدونم مؤسسه آموزشی و مؤسسه فرهنگی و نشر و شرکت مجوزدار پشت این قضیه هست. پس خود اگه شما دیدید تو یک عنوانی گروه رو مشاهده کردید، این گروه خیلی خیلی پشتش قضیه است. گروه شرکت های کوروش، الان اگه کوروش کوچیکه، تو هر کوچی کوروش هست فکر کردید راحت تونسته مجوز بگیره؟ من قول میدم 10 سال پیش این شروع کرده، الان داره تو کل ایران کار میکنه، همین کاری که داره شرکت ما انجام میده. آروین پندار پایان برنامهش همینه، میخواد مثل کوروش مثل قلمچی تو کل ایران نمایندگی داشته باشه به زودی. بنابراین خود عبارت گروه یک بار حقوقی و اعتبار خیلی بالایی داره. یه شرکت مثلا کوچولویی که مثلا دو تا مدیر عامل و نمیدونم هیئت مدیره و مدیر عامل دارن یه منشی دارن نیست. عبارت گروه که میاد یعنی بزرگی اون مجموعه مشخص. اینا رو بچه‌ها دارم میگم، اینا رو نمیخوام بیان از صحبت شروع کنیم به مشتری این حرفا رو بزنین ها، من میخوام اول باورهای خودمون به عنوان کارشناس مشاور درست بشه. آقا ما داریم توی یک گروه شرکت ها کار میکنیم، نه یک شرکت. ببینید شما شنیدید مثلا گروه شرکت های میهن یا مثلا گروه صنعتی، گروه صنعتی شنیدین؟ گروه صنعتی میهن. حالا میهن رو دارم مثال میزنم خدمتتون عرض کنم. میهن دوستان، میهن یک برنده. آقای دکتر تبرا که مشاور حالا دیجیتال مارکتینگ مجموعه ما بود، وقتی اومد صحبت کرد دیدیم با تو کل ایران شرکت دارن، دفتر دارن. میهن برندشونه، همینجور که برند ما قرار آپپه باشه. بله، نشر قلم، نشر قلم امامت، نشر قلم همت، نشر قلم نمیدونم هزار تا ما نشر قلم داریم. اینا فرق میکنه با هم دیگه، شماره ثبت شداست. همه اینا تو وبلاگمون اومده، یعنی تک تک این شماره مجوزهای شرکت ها و مؤسسات و اسم مؤسسات و دفاتری که تو شهرستان هست همه تو وبلاگمون حالا به صورت ریستر اومده. چرا تو وبلاگ؟ چرا که ما روز به روز داره هی تغییر میکنه، روز به روز داریم توسعه پیدا میکنیم. الان که من دارم با شما صحبت میکنم 8 مرداد 1401 ما برای 2 روز دیگه داریم یه دفتری رو الان دارن رنگ میکنن توی برج ساعی تهران، رقم میزنیم، داریم راش میندازیم، میشه 5 تا دفتر تو تهران و هی داره بزرگ و بزرگتر میشه مجموعه. پس بچه ها گروه تحقیقاتی و پژوهشی، باز ببینید این باز خیلی باز اعتبارش میره بالاتر. اول گروهش پس شد یک چند تا شرکت، 12 تا مؤسسه شرکت. تحقیقاتی پژوهشی اگر که بیاد تو اسم یک شرکت، قبل از اینکه ثبتش کنن میگن آقا بلند شو برو از وزارت علوم، از خود معاون وزیر برو تاییدیه بگیر که تو آدم قوی هستی، تو آدمی هستی که میتونی کار تحقیقاتی بکنی، سواد تو برو اونجا. ما که اداره ثبت شرکت ها که مثلا نیست اونجا و که اون کارشناسش مثلا یا اون کارمندی که میخواد ثبت کنه شرکت رو بیاد مثلا بگه مدارک تحصیلتون رو ببینم، میگه من مرجعش نیستم. برو مرجع شما اگه واقعا میگی من یک گروه تحقیقاتی پژوهش دارم، برو وزارت علوم، در حد معاونت وزارت علوم برو برای ما مجا. به خاطر اینه که 3-4 سال طول کشیده پروسه. اینا باید میرفتن پرونده های تک تک اعضای هیئت مدیره شون که دکترا دارن، که پی اچ دی دارن، که استاد تمامن، اینا رو باید اونجا تشکیل. آقا ما هیئت مدیرمون اینان، به خاطر این داریم ما میگیم تحقیقات پژوهشی، چون افرادی که به عنوان مدیران این مجموعه هستن اینان. اون ور قضیه، اون ور قضیه، پژوهش، تحقیقات، چاپ، نشر، برو وزارت ارشاد، برو بیار، برو نشون بده که تو این مؤسسات فرهنگی هنریت و این خدمتتون عرض کنم انتشاراتت همشون مجوز دارن، همشون صلاحیت دارن، برو اونا رو در بیار. یعنی ما یه پروسه 3 ساله 4 ساله طی کردیم دوستان، وزارت ارشاد، وزارت علوم، مؤسسات آموزشیمون، نمیدونم مؤسسات فرهنگی هنری چند منظورمون که قبلا مجوز داشت، اینا باید دوباره باید میرفتن مجوزاشون رو میگفتن آقا ما میخوایم هولدینگ بشیم، اعتبار گرهشون باید میبردن بالاتر، هر آن چیزی که لازم بوده رو انجام میدادن تا اینکه نشون بدن که ما ببینید. و حتی اون شرکت هایی که برگزاری نمایشگاه دارن انجام میدن، مثل تدبیرکاران، راهبران تدبیر و شرکت های دیگه، اینا علاوه بر اینکه شرکتن از وزارت سمت مجوز دارن. بچه ها شما تو یک مجموعه دارین کار میکنین که 3 تا وزارتخونه حداقل 3 تا وزارتخونه داره نظر میده، داره کنترل میکنه و مجوزش رو از 3 تا وزارتخونه گرفته، وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت سمت، صنایع و معدن و تجارت، از 3 تا وزارتخونه. علاوه بر این که حالا ما درگیره نمیدونم وزارت امور دارایی هستیم، باید ماه به ماه، سال به سال نمیدونم گزارش های مالی خودمون رو بروز کنیم و نمیدونم با یک مجموعه بزرگی برادران عزیز نیروی انتظامی ما در تماس هستیم که هر دفتری رو که ما هر جای ایران میخوایم ستاپ کنیم اینا به عنوان اماکن میان بررسی میکنن، دوربین داشته باشه، افرادی که اونجا هستن رعایت کنن، نمیدونم همه اینا. حالا از این جلسه شما تو این جلسه مثلا اماکن کسی نیست، ولی اگه بود خیلی از شما رو میگفت مثلا باید برین پوششتون درست کن و اینا هستش، ورود و خروج باید درست باشه. خیلی سختگیری ها ما بارها بوده که مثلا 3 بار اومدیم یه دفتر رو مثلا باش قرارداد بسیم اجارش کردیم، اماکن اومده رد کرده، گفته نه اینجا مثلا فضای ورودیش خوب نیست چون شما اینجا همکار خانم آقا میاد و مراجعات حضوری دارین که افراد میان، شما باید مثلا این در رو بکنین، این دیوار رو بکنین، اون سقف رو بکنین. بعد طرف مالکی گفته آقا نه آقا من بیخیال شدم، شما میخواد یه کل ساختمون من خراب کنی که مثلا مجوز اماکن میگیره، نه آقا کنسل کرده مثلا یه کلی هم ما ضرر کردیم، ما رفتیم جای دیگه پیدا کردیم. دوستان کل صحبت من اینه، چرا ما باید اعتماد کنیم به گروه تحقیقات پژوهشی؟ چون این گروه 5 سال 6 سال درگیر کلی ارگان و نهاد دولتی بوده. بچه ها شاید شما مثلا درک نکنید، شاید تجربه این کار رو نداشته باشید که برید برای مثلا یک مثلا سوپر لبنیات مجوز بگیرید، شاید واقعا درک نکنید، ولی برید بپرسید حداقل که آقا یک سوپر لبنیات مثلا 6 متری 2 درصه میخوای شما بزنی؟ یا آقا اونجا مثلا بیه مثلا ماست و پنیر رو نمیدونم یه سری مثلا سوپر لبنیات چی میفروشن دیگه، اینا رو میخوای بفروشی؟ تو مثلا 6 ماه باید دوندگی کنی تا برسی مثلا به اون پروانه کسبی که میخوای اونجا بگیری. بریم بپرسی. و اینکه هر مثلا ماه بازرس اداره بهداشت بیاد نمیدونم، بازرس فلان بیاد نمیدونم، از صنفتون بیاد نمیدونم، از دارایی بیاد، از اماکن بیاد و از جای مختلف بیاد تا اینکه تو بتونی کسب و کار خودت رو رعایت کنی. پس دوستان وقتی که ما داریم میگیم گروه تحقیقات پژوهشی آروین پدر پایا هستیم، یعنی ما کارشناس مشاور یک مجموعه به این بزرگی با این همه مجوز و تاییدیه و فلان هستیم. لطف کنین این که تو خونه نشستین دارین به صورت دور کار کار میکنین، سطح کار گروه تحقیقاتی پژوهشی نمیدونم آموزشی نمیدونم فرهنگی اینا رو زیر سوال نبرید. حالا من یک مثلا مشتری بپرسه، حالا مثلا شما دفترم دارین مثلا نمیدونم، حالا یک دفتر، حالا فکر کنم یک دفترم دارین، حالا فکر کنم مثلا فلانه، این اولین چیزی که من سعی کردم تداعی کنم تو ذهن شما اینه که شما بدونید آقا همین الان توی تهران ما حدود 70 تا نیروی اداری ستادی اجرایی داریم که دارن براشون بیمه رد میشه. 70 نفر برای شرکتی که مثلا کارش خدماتیه به نظر من عددش بالایه. حالا در کنار این کلی استاد داریم، کلی مترجم، 80 تا فقط ما مترجم داریم که به صورت پروژه دارن ما کار میکنن. الان من دیروز بعد از ظهر یه پروژه داشتم، امروز صبح همه مترجم ما دستشو بگیرم. یه مقاله رو میخوام از فارسی به انگلیسی ترجمه کنم برای یک از مشتری‌ها. همه مترجمین میگن که ما دستمون پره، بذارید مثلا هفته دیگه هفته دیگه. میخوام بگم 80 تا مترجم داریم که دستشون پره، یعنی الان دارن کار انجام میدن. من نمیدونم چی جوری بزرگی سازمان رو برای شما باز کنم، چی جوری گستردگی کارمون رو برای شما باز کنم. بنابراین لطف کنین، لطف کنین، لطف کنین، دقت کنین. ما تو یک مجموعه معتبره با اعتبار فوق العاده بالا، نه یک شرکت کوچیک، نه یک مؤسسه آموزشی کوچیک، نه یک انتشاراتی که مثلا یه دفتر توی انقلاب داره، نه یک مؤسسه فرهنگی که مثلا کلا 3-4 نفرن و سالی یک دونه مثلا برنامه فرهنگی اگر برگزار بکنن یا نکنن. ما اینا نیستیم، ما خیلی فراتر از اینیم. دوستانی که با ما بودن خرداد ما، من به خاطر اینکه من دنبال اینم که شما این بزرگی ها رو ببینید، شاید از شهر و شهرستان خودتون فرصت نکنید بلنشین بیاین تهران، ولی من رفتم مثل یک گزارشگر، فکر کنم اواخر خرداد بود، هتل استقلال فیلم گرفتم، براتون فیلم فرستادم به صورت زنده نشون دادم. بچه‌ها یکی از برنامه ما اینه، 500 نفر از ارباب بیمه کل ایران اومده بودن اونجا توی سالن نور هتل استقلال و نشون دادم بهتون که آقا الان که مثلا امروز که چندم خرداده، الان چند تا استاد، 11 تا استاد بین المللی توی ایران نبودن، از طریق این زومی تو نمیدونم نرم افزارهای چی، نرم افزارهای آموزش آنلاین داشتن آموزش میدادن به صورت زنده و به صورت زبان اصلی، و همه اون شرکت کننده ها تو گوششون یه هدفون بود، رو میزشون یه نرم افزاری بود و داشت ترجمه همزمان میشد. یعنی اونجا تو اتاق فرمان یه نفر مترجم همزمان بود و به فارسی داشت براشون برگردون، داشت برمیگردون توضیحات اون گوینده ها رو، اون سخنران ها رو، اون افرادی که داشتن تدریس میکردن تو اون موضوع. نمیدونم واقعا چجوری من بزرگی این مجموعه رو بهتون نشون بدم. پس اگر که به هر دلیلی تو اعتماد نداری به مجموعه خودت، بی نتیجه خواهی بود. یعنی اون نیرویی که مثلا اعتقاد و اعتماد به کار خودش، به مجموعه خودش، به بزرگی، به اعتبار اینا نداره، واقعا این اولین قضیه است. یعنی اولین چیزی که من ازت میخوام اینه که برو اول سنگای خودتو با خودت وا بکن. اگر من این خودکار رو بهش اعتقاد ندارم، اگر من به شرکتی که دارم کار میکنم، پنتر که این خودکار رو تولید میکنه، اعتقاد ندارم، من مشاور خوبی نخواهم بود. یک داستانی هست، یک دقیقه دیگه، یه داستانی هست، میگن توی ژاپن دیدن که یک بنده خدایی رفته مثلا شروع کرده سطل و چیز برداشته، شروع کرده یک ماشین رو که کنار خیابون بوده شروع کرده به شستن و تمیز کردن. بعد افراد اونجا اومدن گفتن آقا این که ماشین تو نیست که، این ماشین فلانیه تو ساختمونه، تو برای چی داری نمیشوری؟ گفته من توی این شرکت دارم کار میکنم، این برند، این خودرو، من دارم اونجا کار میکنم و دوست ندارم ببینم ماشینی که تولید خودروی من هست کثیف باشه کنار خیابون که باعث بشه مثلا چند تا مخاطب ببینن که مثلا این ماشین کثیفه، دوست داشتم تمیز کنم. یعنی این درجه از اعتماد، این درجه از نمیدونم چی بگم بهش، اعتقاد، این درجه از من به سازمان خودم این علاقه رو دارم، به سازمان خودم این عرق رو دارم، این عرق سازمانی رو دارم، دوست ندارم محصولات سازمان من در ملأ عام کثیف دیده بشه. نمیدونم چجوری این رو بتونم باز کنم برای شما که میتونه تا این حد باشه. اگر که اون فردی که بر میداره میره ماشین محصول تولیدی کارخونه خودش رو میشوره، اگر خواسته باشه راجع به اون محصول مشاوره بده، به نظر شما چجوری مشاوره میده؟ اصلا مطمئنن وارد یک موضوعاتی میشه که اصلا لذت میبره اون مخاطبی که خواسته باشه اون ماشین رو بخره یا اون خودرو رو بخره. این نکته اولی بود که بچه ها من خواستم راجع به این قضیه براتون صحبت کنم. برید خودتون، یعنی من نمیتونم، من با بیان خودم نمیتونم ثابت کنم، شما برید خودتون سرچ کنین، قدم به قدم سرچ کنین تا مطمئن بشید که این داستان به چه شد. موضوع دومی که امروز تو جلسه میخوام صحبت کنم یه موضوعی هست که خیلی از شما بهش برخورد خواهید کرد. آقای صادقی، مشتری ما میگه قیمت خدمات شما نسبت به بقیه مؤسسات بالاتره. شما گرون دارید میگید. ما نمیدونم یه انتشاراتی هست. همین که شما دارید میگید مثلا 4 تومن، اون داره میگه مثلا 400 تومن. یعنی ما قیمتمون 10 برابر اونه. چجوری میشه که این اتفاق میفته؟ آقای صادقی چه جوابی به این بدم؟ ببینید دوستان، من بارها این مثال رو زدم، بازم میزنم. میگم شما تشریف ببرید مثلا تو یک مجتمع تجاری که بیشتر مثلا تخصصی دارن موبایل کار میکنن. یه موبایل میبینی با یه سری مشخصات، شکل و همه چیزش یکیه. اینجا سوال میکنی، میگه آ این موبایل قیمتش 3 میلیون تومنه. میگه چرا خوب. میری جلوتر با همون شکل، با همون اندازه، با همون مشخصات فیزیکی سوال میکنی، میگه 30 میلیون تومنه. میگه اه اونجا 3 میلیون تومن، با اینجا 3 میلیون، 30 میلیون تومنه، چه فرقی داره؟ میگه عزیز من این اصلیه، اون فیکه، این اورجیناله، اون های چیه؟ های کپیه. شکلشون مثل هم دیگه است. جفتش داره میگه مثلا یک چیزو، میگه نشر، ولی این نشر کجا، اون نشر کجا؟ تو اینجا مثلا میگه 400 تومن میدی، اولا که تا 6 ماه طول میکشه تا کتاب تو مثلا مجوز بگیره، شاید مثلا مجوز نگیره. باور کنید، بعد که مجوز گرفت تازه میگه آقا بیا این پولو بده بابت فلانش، این پول چاپشو بده، این پول ایپاپشو بده، بعد هی از تو پول میگیره، بعد هی 400 تومن اول 400 دو. تو میبینی آخرش مثلا 6 میلیون 7 میلیون 10 میلیون هزینه کردی، یک سال دو سال زمانت هم گذشت، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. آخرش مثلا با یه بدبختی یک مجوزی اونم با کلی اصلاحیه گرفتی. کدوم انتشارات توی همون انتشارات یا همکاری داره که مثلا مثل خانم دکتر حسینی ما عضو افتخاری سازمان چیه این فرنگستان زبان ادبیات فارسی باشه؟ کجا کدوم انتشارات؟ بری شما اسم بیاری. ما کسی که اولین کار نگاه میکنه، ورق میزنه، بازبینی میکنه، ایشونه. یا خود ممیزای ارشادن که کارمند مان، که همکار مان، همون که میخواد تایید کنه همون قبلش ورق میزنه، قبلش میگه خانم ایکس، آقای ایگرگ، برو صفحه فلان و فلان و فلان اصلاح کن، که اگه این بعدن بیا زیر دست من رد میکنم. کدوم انتشارات همون ابتدای کار تضمین میکنه که آقا شما 3 هفته تا 1 ماه ما به تو مجوز میدیم؟ چرا ما تضمین میکنیم؟ چون ما این کاره ایم، چون ما افراد و خبره و کاربلد داریم. کدوم انتشارات، من فقط دارم موضوع انتشارات رو دارم مثال میزنم، کدوم انتشارات میاد به 20 جلد چاپ میکنه؟ بابا انتشارات مجوز میگیره تازه اونجا میگه حالا اگر که. کدوم انتشارات تمام حقوق مادی و معنوی رو برای شما در نظر میگیره؟ انتشارات دیگه میان همه حقوق چاپ مال ما ارزون حساب میکنن، ولی سودش رو برای خودشون میذارن. و طرف میگه آقا من این کتابم مجوز گرفتم. میگه یادته اونجا توی پایینش نوشتم تمام حقوق چاپش مال منه، حالا اگه میخوای چاپ کنی پولشو باید به من بدی. ببین طرف خودش زحمت کشیده نوشته کتابو، حالا کتاب خودشو میخواد توزیع کنه، باید پشت جلد بده به انتشارات، داره اونجا انتشارات اونجا سود میکنه، در صورتی که ما 100% حقوق مادی و معنوی اثر رو برای مشتری خودمون در نظر میگیریم، هیچ سهمی برای خودمون در نظر نمیگیریم. ولی شما پیدا کنید، بعد دوباره میاد دولا پهنا پول چاپ ازش میگیره، پول اون 20 تا چاپو میگیره، پول اون 50 تا چاپو میگیره، پول فلان میگیره. یعنی میخوام بگم یک مثلا ابتدای خیلی ارزون رو به مشتری نشون میدن. اینا تو بازار انقلاب اگه بیان قدم بزنین هستا، یعنی به تعداد به اندازه موهای سرتون ما اینجا انتشار داد. شما بیان یه روز فقط دور بزنین، بریم بگین آقا من یک موضوع دارم میخوام چاپ کنم، حتی اگه خود تو مثلا فوق لیسانس و دکتر هم نشون بدی که مجانی هم برات چاپ میکنه، ولی کجا پول در میارن؟ اون جایی که تو گیر میکنی آقا من این کتابو میخوام اینقدر پول بده، آقا این کتابو چاپ کنی اینقدر پول بده، آقا من این کتابو میخوام فلان جا نامه بدیم برم معرفی کنم اینقدر پول بده. یعنی دقیقاً برعکس قضیه اتفاق میفته، برعکس این چیزی که ما میگیم تمام حقوق مادی معنوی چاپ نشر همش مال توئه. تو کتاب اینو میاریم ها، تو کتاب اینو میاری، ولی اینا نمیارن، این کار رو نمیکنن. یه قرارداد تیپی دارن که اگه اون خانم دکتر بره امضا کنه، اون آقای دکتر بره امضا کنه، همه حق و حقوقشون رو میگیرن. به همین سادگی. بچه ها لطف کنین، دقت کنید، اگر که مقایسه کردن بگین چرا ما. بعد یه چیزی دیگه بچه ها، من اصلا خودم دوست ندارم که ما بگیم ما خفنیم. ببینین من اگه خودم جای اون موبایل فروش باشم که مثلا من دفتر مثلا مغازم کلن مثلا نمایندگی آیفونه، بعد یک نفر بیا توی مثلا مغازه من بگه آقا مثلا آیفون 13 که تو داری میدی مثلا 35 میلیون تومن یا 40 میلیون تومن، مثلا اون مغازه اولی داره میده 4 میلیون تومن، برای چی تو گیرم میدی؟ من هیچ جوابی بهش نمیدم، یه لبخند عاقل اندر بهش میکنم، هیچ دیگه. واقعا غیر از اینه، واقعا اون فروشنده میاد اونجا کلکل میکنه که آقا ما خوبی، ما آیفونیم. یا این طرف سطح فکرش همینه دیگه، ولش کن بذار بره به در دیوار بخوره بعد خودش برد. بچه ما هم اصلا دنبال این نیستیم که بیان بگیم ما خفنیم، ما فلانیم، ما نمیدونم خیلی خوبی، چه اینا هم گوش اون افراد از اینا پره. همون انتشاراتی که مثال دادم برای شما، همون هم میاد این حرفا رو میزنه. ما باید متفاوت برخورد کنیم. ما نمیخوایم بازاری برخورد کنیم با مخاطب خودمون. ما نمیخوایم شما لبخند بزن اون طرف متوجه میشه. ما نمیخوایم بیایم بگیم ما خیلی خفنیم، ما نمیدونم فلانیم. بذارید خود اون فرد بره با سایتو ببینه متوجه بشه. دقت کردید؟ من یک جمله خیلی قشنگی آقای آنتونی رابینز داره، میگه برای اینکه بلندترین ساختمان‌های شهر را داشته باشیم دو تا راهکار داریم، یا اینکه بلندترین ساختمان شهر رو بسازیم، یا اینکه اون ساختمونی که داریم بریم تمام ساختمان‌های شهر رو خراب کنیم که فقط ما بمونیم. کدوم یکی از این حالت‌ها رو ما قرار اتفاق بیفته؟ ما تصمیمون اون گزینه اوله. ما بلندترین ساختمان شهر رو می‌سازیم، ما چیکار داریم؟ بقیه چقدرن؟ کجان؟ و این بدترین کاره. اصلا بچه‌ها به عنوان مشاور حرفه‌ای هیچ وقت نیاید بعد رقیب خودتون رو بگید، بعد اون بقیه رو بگید، هیچ وقت نیاد. من همیشه میام با یک سوال خیلی خیلی ساده، میگم که آقای حسینی مگه نمیگی که مثلا یه مؤسسه‌ای هستش که قیمتش از من ارزون تره، یه انتشاراتی هستش که از من ارزون تره؟ من یه سوال دارم از شما، این سوال منو شما جواب بده. اگر که شرایطی پیش بیاد که نه من پول بگیرم، یعنی من رایگان این کار برات انجام بدم و اونم رایگان برات این کار رو انجام بده، تو کدوم یکی از ما رو انتخاب میکنی؟ جواب سوال منو بده آقای حسینی. اگر منم مجانی باشم، یعنی این خدمات که تو میخوای رو انجام بدم، اون رقیبی که حالا من نمیدونم مثال میزنی اون هم این خدمات رو رایگان انجام بده، شما کدوم یکی از ما رو انتخاب میکنی؟ قطع بقیه آقای حسینی میگه خب من شما رو انتخاب میکنم. میگم چرا منو انتخاب میکنی؟ اونم مجانی، منم مجانی. میگه آقا خب شما مثلا این مزیت رو دارید، شما مثلا اعتبارتون بالاتره، شما مثلا اساتید بهتری دارید، شما مثلا اینا. خب خیلی خب آقای حسینی، خداش خیرت بده، خدا رو شکر که داری به زبان خودت میاری تفاوت‌ها رو. پس اگه من اعتبارم بالاتره، مطمئنن یک اتفاقاتی افتاده که من اعتبارم بالاتره. 25 سال 30 سال تجربه و سابقه مشتری مداری پشت این قضیه است که این هولدینگ به وجود اومده. اگه میگی من خدماتم مثلا سریع‌تره، به موقع‌تره، تضمین داره، خب اینا پشتش همش یه چیزی هست. پس خودت قبول کن که اگر به من داری گرونتر میدی، پشتش یه چیزی هست. یعنی با یک سوال ساده شما میتونی چیکار کنی؟ بدون اینکه درگیر جنگ بشی و نمیدونم بری بعد رقیبتو بگی و بعد دیگران رو بگی، میتونی چیکار کنی؟ میتونی مشتری رو مجاب کنی که آقا پس ارزش خدمات من نسبت به دیگران بالاتره. دقت کردی دوستان؟ و یک جمله دیگه خیلی خیلی قانع کننده و منطقی است. هر سازمانی یک سری شرایطی داره، شرایط داخلی داره، یک سری دستورالعملی داره و یک سری برنامه‌ای داره برای ارائه خدمات که ما بر اساس اون دستورالعملی و اون شرایط و اون خدمات و اون افرادی که این خدمات رو دارن خدمتتون عرض کنم انجام میدن، با توجه به اون شرایط و خدمات به این هزینه تمام شده رسیدیم و این تعرفه ما هست. تمام. برای چی کلکل کنیم با مشتری؟ برای چی بیان جبهه بگیریم، گارد بگیریم؟ آقا شرکت ما، افرادی که دارن تو شرکت ما کار میکنن، دوستانی که دارن با ما همکاری میکنن، هزینه هاشون توی سطحیه، ما قیمت تمام شدهمون به این رسیده و اومدیم چه کردیم؟ تعرفه همونو بر اساس این تعرفه مشخص کردیم که اون 5 تا 6 تا فایل پی دی افی هستش که در اختیار شما هست، که روز پنجشنبه هم تاکید کردم اجازه دارید فقط یکی از اون پی دی اف ها رو برای مشتری با توجه به نیازش بفرستید در مرحله اول. تمام شد. پس بچه ها دیگه اگر که سوال نکنید که آقا مشتری ها از ما پرسیدن یا به ما گفتن که قیمت شما نسبت به بقیه بالاتره، شما گرونین، شما هزینهاتون زیاده، شما قیمتتون زیاد، بفرمایید بسم الله برید اورجینال فیکشو بگیرید، های کپیشو بگیرید، نمیدونم هر چی دوست دارید بگیرید. ما اینیم دوستان. یک مثال میزنم فکر میکنم دیگه تایمم تموم میشه. اگه خواهم احمدی با زمان رو به من بگی توی واتساپ ممنون میشه. یه مثال زنده و واقعی. یه آقای داریم، آقای دکتر کاظمی، ایشون استاد تمامه، ایشون تو دپارتمان عمران گرایش ژئوتکنیک 4 دقیقه و خدمتتون عرض کنم ایشون بارها و بارها خیلی پروژه‌های خوبی داشتیم که مثلا حتی 3 ماه 4 مشاوره بسیار عالی داشت، چون خودش استاد تمام، خودش هم داور، هم محقق، هم کلی اصلا چند بار امریکا رفته توی همایش‌ها و کنفرانس‌ها صحبت کرده، یعنی یه موضوعی تو بحث ژئوتکنیک، ایشون شاید اصلا پدر ژئوتکنیک ایران باشه. من کار ندارم، نمیام خیلی بزرگ و خفنش کنم، کار ندارم. یک دانشجو داشتیم که مثلا رفته بود با چند تا از این مؤسسات تو انقلاب کلی دردسر و اینا، اومده بود به ما که آقای صادقی تو رو خدای استاد پیدا کن، من الان داوریم کلا مشکل خورده و نمیدونم این رسالم رو هوا و هر ترم باید 20 میلیون 30 میلیون پول بدم. من رفتم خواهش کردم آقای دکتر کاظمی این کار مشاوره این دانشجو رو قبول کنید. گفت 50 تومن 2 تا مقاله براش چاپ میکنم، 50 میلیون تومن 2 تا مقاله براش چاپ میکنم کل کارش. بعد رفتم به دانشجو تو، واه دانشجو موهاش نه خیلی زیاده، 50 میلیون تومن بابا تو انقلاب گفتن 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون نمیدونم مؤسسات فلان بودن. من هیچی نگفتم، این صحبت ایشون رو منتقل کردم به آقای دکتر کاظمی. آقای دکتر همجوری میگه، آقای دکتر کاظمی خیلی ریلکس با لبخند، آقای صادقی ببین من دیروز پیروز رفتم تصمه تایم ماشینم رو عوض کردم. خب چه ربطی داره آقای دکتر؟ یک شاگرد میکانیک اومده تصمه تایم رو من رفتم خریدم، پولش خودم دادم، فقط باز کرده اون قدیمیه رو برداشته جدید رو گذاشته، از من یه چیزی هلوشی مثلا 900 هزار تومن 1 میلیون تومن پول گرفته بابت دستمزدش. خب آقای دکتر من جواب مشتری رو میخوام بدم، جواب مشتری چی بدم؟ آیه صادقی گوش کن، من باید برای کار ایشون حداقل 50 ساعت فعالیت پژوهشی انجام بدن. آقای صادقی من مدرکم چیه؟ خب آقای دکتر همه ایران میدونن شما پی اچ دی، شما استاد تمامی، شما پروفسوری، شما ژئوتکنیکی، به نظر شما پولی که من باید بگیرم بابت خدماتم از یک شاگرد مکانیک باید کمتر باشه؟ لبامو گاز گرفتم، گفتم ای خدا چی میگی آقای دکتر؟ این چه حرفیه؟ کی همچین گفته؟ خب 50 ساعت خدمات پژوهشی، 50 ساعت شاگرد مکانیک، چقدر میشه 50 میلیون؟ پس بنابراین من تازه اگه 50 میلیون گفتم اندازه یک شاگرد مکانیک دارم پول میگیرم، اندازه دکتر پول نمیگیرم. من دیگه هیچ جوابی نداشتم به ایشون بدم واقعا. الان شما خودتون رو بذارین جای من یا جای اون مشتری. آیا واقعا جوابی دارین به استاد بدین که آقا استاد تو مثلا گرون داره میگیری؟ نه. خدمات پژوهشی تو سطح دکترا دوستان ارزون نیست. ایشون میاد یه جلسه 45 دقیقی با کمال میل 1.5 میلیون همونجا قبلش اون دانشجو کارت میکشه که 1 ساعت و نیم در محضر استاد باشه، ایشون راجع به کار پژوهشیش بهش توضیح بده، بهش مشاوره بده، موضوعش چی کنه. من الان یه دانشجو دارم مشتری آقای حمیدی، آقای ربانی، که ایشون خودش دکترا داره، یه دکترای دومش داره میگیره روی زمینه معماری. ما روز پنجشنبه صحبت کردیم، خانم دکتر علیزاده استاد مشاور گفت آقا نمیشه همون دکتر اسدی بیاد؟ یک وایس دو دقیقه از دکتر اسدی رو فرستاده بود، گفت وقتی که من داشتم گوش میکردم نیم متر پریدم هوا. گفتم اینه دکتر اسدی کجا؟ گفتم بابا پره به خدا، دکتر پره، وقت نداره. گفت من حاضرم دو برابر بدم ولی دکتر اسدی بیاد، چون من میدونم که دکتر اسدی اگه مشاور من باشه چه اتفاق میفته. نمیدونم بچه‌ها، میگن قدر هر چیز رو، آره اینو نمیدونم، یعنی اون کسی که دانشجوی دکترا هست قدرش رو میدونه، شاید من و شما ندونیم، شاید ما چون درگیرش نبودیم خیلی درک نکنه. این کلیت صحبت من بود، مرسی از اینکه امروز گوش دادید. پس قدر زر زرگر شناسد، دقیقا قدر گوهر گوهری. بنابراین دوستان، اون آدمی که مخاطب ماست و واقعا میدونه خدمات چیه، قطع به یقین میتونه چیکار کنه؟ میتونه بفهمه که چه فرقی بین ما و بقیه هست. اون فردی که میاد توی نمایندگی آیفون میگه آقا اون مغازه کناری داره 3 میلیون میده، دقیقا اون فروشنده آیفون یه لبخند میزنه و هیچی جواب نمیده، میگه شما اولین تیمارستان برو خودتو معرفی کن با این صحبت که داری میکنی. براتون بچه آرزو موفقیت میکنم، انشالله که هر جا هستید. نمیخوام بیشتر از این وقت بگیرم، بسیار بسیار تذکرات به من دادن هم خانم مرادی، هم خانم مهندس جوان، هم الان خانم احمدی، که ما قراره همون نیم ساعت نهایتا 45 دقیقه باشه جلساتمون، شما تا 9 و نیم طول میدیم.